رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان یک نابالغ را برای زنازنی و قتل همسالانش به 11 سال زندان محکوم کرد. خواننده صنف 8 بر اساس دو ماده کدکس جنایی اوباشی و کشتار گناهکار دانسته شده است. بنا به اطلاع دادستانی کلی تاجیکستان، حادثه در پی یک مناقشه گروهی بین خوانندگان صنف 8 و 9 یک مکتب ناحیه رودکی و هم یک مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه سر زده است. زنازنی خوانندگان در روی پلی دریای الوگ در ناحیه رودکی صورت گرفته با کارتکشی انجام یافته است. دادستانی کل روزی 27 ژانویه در خبرنامه نوشت زنازنی بین نورسان تابستان سال گذشته رخ داده، حکم نورس گمانبر روزی 10 ژانویه اعلان شده است. در این زنازنی کلدشف خواننده صنف 8 مکتب رقم 15 ناحیه رودکی از ضرب کارد در قفس سینه‌اش به هلاکت رسیده است. با حکم دادگاه عالی نورس گمانبر به 11 سال زندان با ادا کردن جزا در کلونی‌های تربیوی نظامش عمومی محکوم کرده شده است. زنازنی میانی نورسان و جوانان در سالهای آخیر باعث با کشته و زخمی شدن چندین خواننده مکتب شده است. در چنین زنازنی ها گاه جوانان از کارد و سلاح‌های دیگر نیز استفاده میکنند. وزارت معارف طالبان دری دانشگاه‌های خصوصی را برای زنانی که به امتحان سپاری می‌رفتند بسته است. در نامه طالبان به دانشگاه‌های خصوصی گفته شده است که اگر زنان را به امتحان سپاری راه دهند در دادگاه پاسخ خواهند داد. در افغانستان 40 دانشگاه دولتی و 150 دانشگاه خصوصی عمل می‌کند. امتحان قبول برای دانشجو شدن در دانشگاه افغانستان آخر ماه فوریه باید برگزار شود. پیشتر در ماه دکبر سال 2022 طالبان ورود دانشجو دختران به دانشگاه ها را منع کرده بودند. همزمان به زنان و دختران اجازه کار در سازمان های جمعیتی را ندادند. طالبان از روز اول به دختران صنف های بالای اجازه تحصیل در مکتب های میانه را نیز نداده بودند. جامعه جهانی این عملکردهای طالبان را محکوم میکند و تاکنون هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. طالبان ماه آگوست سال 2021 افغانستان را اشغال و حکومت خود را اعلان کرده بودند. پس از نشر نوارهای لحظه بازداشت تایران نیکولز در شهر ممفیس ایالات متحده آمریکا از جانب پلیس هزاران نفر دست به اعتراض زدند. این آمریکایی آفریقایی اصل روز 7 ژانویه هنگام بازداشت پلیس به هلاکت رسید. کارمندان پلیس او را در نقض قاعده حرکت در راه متهم می‌کردند، ولی حالا تفتیشات گفته است که تایران نیکولز هیچ قاعده را نقض نکرده بود. 5 کارمند پلیس با گمان دست داشتن در قتل او بازداشت شدند. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از خانواده تایران نیکولز عذر پرسید. در نواری که روز 28 ژانویه نشر شد دیده می شود که چی طور کارمندان پلیس تایران نیکولز را لاتوکوب می کنند. در نوار او مادر گفته داد میزند، ولی به سر و رویش با مشت و لگد کارمندان پلیس میزنند. دو بار سر او را به بتون راه میزنند زمانی که دست او با زولانه بسته است. در این لحظه یگان افسر تلاش کمک کردن به او را نمیکند. هزاران آمریکایی دست به اعتراض زدند و قرار است در شهرهای دیگر ایالات متحده آمریکا نیز تظاهرات ادامه کند. مادری تایران نیکولز که نوار لحظه بازداشت پسرش را تماشا نکرده است از اعتراضگران خواست آرامی و ثبات را رعایت کنند. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا هم گفت دعوت خانواده تایران نیکولز را دستگیری میکند و از ساکنان خواست آرامانه اعتراض کنند. سال 2020 مرگ جورج فلوید آمریکایی آفریقایی اصل هنگام بازداشت کارمندان پلیس اعتراضها را در شهرهای مختلف آمریکا به بار آورده بود. مقامات ایران گفتند که با کارخانه حربی این کشور در اصفهان با 3 هواپیمای بسرنشین حمله شده است. حمله ساعت 23:30 شب 28 ژانویه صورت گرفته است. وزارت دفاع ایران گفته است که سیستم دفاع ضد حمله های هوایی 2 بسرنشین را در آسمان زده به ضرر کرده است. مقامات ایران هیچ کشور یا گروهی را مسئول این حمله ندانستند. بخش انگلیس زبانی تلویزیون دولتی ایران پرس تیوی نواری کاربران را پخش کرده است که در آن زمانی حمله ثبت گشته است. در نوار نفری میگوید یک پهباد بود. درست است، یک پهباد بود. وزارت دفاع ایران این کارخانه استحصال وسایل نظامی را یک کارگاه خرد نامید. آن در 350 کیلومتری دور از تهران پایتخت ایران جایگیر است. کارشناسان یاگاه این کارخانه را بزرگ و مهم می دانند. به نقل ساکنان حالا اطراف کارخانه از جانب نظامیان احاطه شده است و کسی را اجازه نزدیک شدن به اطراف آن نمی دهند. راههایی که از کنار این کارخانه می گذرند بسته شده است. از آغاز سال این اولین حمله به یک کارخانه نظامی ایران است. آخر سال گذشته در مرکز نظامی پارچین یک مهندس کشته شده بود. مقامات ایرانی کشته شدن مهندس و دیگر حادثه های مانند به این را همیشه کار دست اسرائیل دانسته است. اسرائیل که رژیم جمهوری اسلامی را دشمن می داند خیلی کم چنین حمله ها را اعتراف کرده است. ماه ایول مقامات ایران یک گروه از کردها را با اتهام خرابکاری بازداشت و آنها را برای آمادگی به ترکاندن کارخانه نظامی اصفهان گناهکار کرده بود. آنها در همکاری با اسرائیل عیبدار شده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شفکت بابازاده وزیر پیشین صناعت و رئیس سابق آژانس صادرات تاجیکستان پس از 4 ماه حبس با پرداخت جریمه آزاد شده است. منابع رادیوی آزادی گفتند حکم دادگاه ناحیه سینای دوشنبه روز 27 ژانویه صادر شد. بابازاده به قلابی به مقدار مخصوصاً کلان گمان بر بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در دادگاه ناحیه سینا با شرط فاش نشدن نامش گفت شفکت بابازاده 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها یا 128 هزار سامانی جریمه شد. بابازاده ضرر رسانده را برقرار کرد. از این رو دادگاه نسبت به او جزا را در نمود جریمه روا دید. شفکت بابازاده به مقدار زیاده از 280 هزار دلار ضرر را به دولت برقرار کرد. گفت هم صحبت ما روز 27 ژانویه و زید شفکت بابازاده با اتهام قلابی به مقدار مخصوصاً کلان و یا بر اساس ماده 247 قسم 4 بند ب کدکس جنایی پرونده باز شده بود. این بند قانون جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. مرافع اول بابازاده روز 23 ژانویه در دادگاه ناحیه سینای دوشنبه گذشته است. واکنش وزیر پیشین صنعت و نزدیکانش درباره حکم دادگاه هنوز دسترس نیست. شفکت بابازاده ماه سپتامبر سال گذشته زمانی که در مقام رئیس آژانس صادرات کار میکرد بازداشت شد. او 60 ساله است و از سال 2019 تا زمان بازداشت رئیس آژانس صادرات تاجیکستان بود. این نهاد را سال 2018 تأسیس دادند. شفکت بابازاده از سال 2013 تا 2019 در منصب وزیر صنعت و تکنولوژی های نوین تاجیکستان کار کرده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت 4 سال پیش نوشت بابازاده به سبب جای داشتن کمبودها در ساختار و نیادهای زیرتابه خود از وظیفه رانده شد، ولی دیرتر رئیس آژانس صادرات تاجیکستان تعیین گردیده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان بعضی از جزئیات پرونده فعالان را از ولایت مختار کوهستان بدخشان شرح داد. در حالی که پیوندان الفتخانی محمدشایف و فراموز ایرگشف، خورسند محمدشایف و منوچهر خالق نظروف به بیگناهی آنها تاکید میکنند، دادستانی آنها را به جنایت های وزنین گناهگار کرده است. مقامات تصدیق کردند پرونده آنها در جلسه های پوشیده بررسی شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دفتر مطبوعات دادستانی کل روز 26 ژانویه با پخش اظهارات گفت الفتخانی محمدشایف با 10 اتهام از جمله تشکیل اتحاد جنایی، آدمکشی، تروریسم، خیانت به دولت، با زوراوری قصد نمودن حاکمیت و غیره گناهکار دانسته شده است. خود محمدشایف پیش از بازداشت اتهام مقامات را رد کرده بود. مسئولان دادستانی گفتند محمدشایف به 20 سال زندان محکوم شده است. پیشتر نزدیکان محمدشایف حکم او را 21 سال گفته بودند. به خاطر پوشیده بودن مرافع دریافت اطلاع از مرافع مشکل بود. الفتخانی محمدشایف را روز 18 می سال 2022 در خانه اش در دوشنبه دستگیر کردند. یک روز پیش از بازداشت وزارت کارهای داخلی محمدشایف را به آن متهم کرد که همراه محمد باقر محمد باقروف و علیم شیرزمانوف تا تلاش دارند وضعیت را در ولایت مختار کوهستان بدخشان ناآرام سازند. خانم ممشای و در صحبت با خبرنگاران اتهام اعلان کرده مقامات را رد کرده بود. بعد از صحبت با ممشای و شخصان ناشناس و خبرنگاران رادیوی آزادی و نسیه شوریمی حمله کرده، نوار مصاحبه و دستگاه های کاری آنها را گرفتند. مقامات میگویند تا حال این افراد را نیافتند. دادستانی کل فراموز ایرگشف، حقوقشناس جوان را که میخواد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، با تشکیل اتحاد جنایی، سوی قصد و آدم کشی، تروریسم و تشکیل فعالیت افرادگرایی گناهگار کرده است. اینکه حقوقدان در مرافعه دادگاهی چی گفته است معلوم نیست. نزدیکانش و بیگناهی او پافشاری داشتند. به اطلاع دادستانی کل، ایرگشف با 29 سال زندان محکوم شده است. پیشتر دادستانی برای او 30 سال زندان طلب کرده بود. در اظهارات دادستانی اینچنین قضیه منوچهر خالق نظروف، رهبری اساسیاسی حقوق شناسان پامیر، خورسند ممدشایف عضوی کمیسه 44 و بلاگر خوشروز جمعیف هم قسمان شهر داده شده است. دادستانی گفته است خالق نظر و تشکیل اتحاد جنایی و تشکیل فعالیت تشکیلات تروریستی گناهگار و 16 سال از آزادی محروم شد. طبق اطلاع دریافتی، منوچهر خالق نظروف اتهام را رد کرده است. در حالی که سازمان های حامی حقوق بارها از مقامات آزادی فعالان بدخشان را طلب کردند، دادستانی کل آنها را اعضا و رهبران گروه های جنایی ولایت مختار کوهستان بدخشان نام برده است. دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کرده است که پرونده فعالان بدخشان در مجلس های پوشیده سودی بررسی کرده شده اند، ولی شرح نداده اند که چرا. همچنین با کدام دلیل های مشخص اثبات شدن عیبنامه افراد نامبر شده نیز ذکر نیافته است. چند سازمان حامی حقوق بازداشت فعالان بدخشان را تنقید کرده آزادی آنها را طلب نمودند. از جمله دیدبان حقوق بشر یک ماه پیش حکم زندان 6 نفر فعالان مدنی بدخشان را محکوم کرد و از مقامات تاجیکستان خواست حمله های بی سابقه را علیه شهروندان خود در ولایت مختار کوهستان بدخشان بس کند. ده ها نفر از فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان و دنبال اعتراض های ماهیمه سال گذشته بازداشت شدند.
چیکو بی بی هودا سردار مقامات تاجیکستان هنوز خبر ندادند که عبدالله شمسی‌دین، پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، آیا به دوشنبه رسانده شده است یا نه و سرنوشت او چی خواهد شد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدم. نزدیکانش میگویند که عبدالله شمسی‌دین یک هفته پیش از آلمان به تاجیکستان دپارت شد، اما در این مدت درباره او هیچ گونه معلومات ندارند. مراجعات های رادیو آزادی نیز برای گرفتن خبری در این باره نتیجه نداد. شمسی‌دین سعیدوف، عضو سابقه‌دار حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پدر عبدالله شمسی‌دین، میگوید نامعلومی خانواده را مضطرب و نگران کرده است. او روز 26 ژانویه گفت: سعیدوف اعتراف کرد که ورود پسرش عبدالله شمسی‌دین به قلمرو آلمان با پیشنهاد معلومات خطا یکی از سبب‌های بازپس فرستادن پسرش به تاجیکستان شده است و چنین علاوه کرد. شمسی‌دین سعیدوف ادعا کرد که سرپیچی سفارت تاجیکستان در برلین از دادن سند هویت و دخالت آن به پرونده پناهندگی پسرش سبب اخراج عبدالله شمسی‌دین از آلمان شده است. اما یک نماینده سفارت این ادعا را رد کرد و گفت که هیچ نهاد و به خصوص سفارت خارجی قدرت تأثیر گذاشتن به قرار دادگاه آلمان را ندارد. هم صحبت ما به ذکر نامش ادعا کرد که عبدالله شمسی‌دین در گذشته به سبب بدرفتاری و قانون شکنی در آلمان پرونده داشت. یکی از پیوندان عبدالله شمسی‌دین تصدیق کرد که او در سال 2011 پس از همزیستی با یک خانم آلمانی به دادگاه کشیده شد و با پرداخت جریمه آزاد گردید. از این حالت به گفته او 12 سال گذشته است و در قضیه استردادش به تاجیکستان این مسئله جای نداشته است. بعد از 3 دفعه رد شدنی درخواست عبدالله شمسی‌دین، مقامات آلمان او را روز 18 ژانویه از این کشور اخراج کرده به دوشنبه فرستادند، جایی که هنوز در کجا بودنش معلوم نیست. او را بار اول روز 13 دکبر سال 2022 به فرودگاه میونخن برده بودند تا از این طریق به تاجیکستان فرستند، ولی به تأخیر افتاد. یک رسانه آلمانی نوشت که همان روز عبدالله شمسی‌دین به بینیش آسیب رساند و بنابراین اخراجش به وقت دیگر ماند. پیشتر تصمیم اخراج او از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمانهای حامی حقوق گردیده بود. آنها تشویش داشتند که عبدالله شمسی‌دین به سبب پیروی از حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و قضیه پدرش شمسی‌دین سعیدوف در تاجیکستان شکنجه و زندانی خواهد شد. شمسی‌دین سعیدوف ماهی ژانویه سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. عبدالله شمسی‌دین 32 ساله از سال 2009 در آلمان میزیست. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمان‌های دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند.
Мы успели гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик?
Владимир Высоцкий, шоир ва овозхони машҳури рус, 85 сола шуд. Вай бештар бо иҷрои нақши асосӣ дар филми «Ҷои мулоқот дигар карда намешавад» шӯҳрат ёфтааст. Аммо ҳамзамон дар даҳаҳои ахири замони шӯравии собиқ, таронаҳои ӯро намунаи озодандешиву озодбаёнӣ дар ҷомеаи саркӯбгари низоми коммунистии вақт унвон мекунанд. Ҳарчанд сарнавишти Владимир Высоцкийро шабеҳи тақдири Аҳмади Зоҳир و محمودجان واحدوف نیز می دانند، ولی به اعتقاد فرهنگ شناسان تاجیک سروده های این آوازخانی روس در روند آزادی خواهی تاجیکان چندان تأثیر گذار نبوده است. در روز جشن این آوازخانی مشهور من اسکندر فیروز با برخی از هنرمندان و فرهنگ دوستان صحبت های کرده فشرده آن را برایتان پیشنهاد می کنم. از ولادیمیر ویسوتسکی به عنوان هنرمند مشهور تئاتر و شاعر و آوازخوان یادآوری میکنند که در سالهای رکود شوروی در تفکر مردم هوای آزاداندیشی و آشکار بیانی را شعله میزد. ظفر صوفی شاعر و خبرنگار تاجیک به این نظر است که ولادیمیر ویسوتسکی در زمان کسب شهرت فوق العاده کرد که در پهنای شوروی سروده هایش رسما صدا نمیدادند، اما از طریق پنهانی یا به اصطلاح زیر زمینی بیشتری از ساکنان تلاش میکردند با شنیدن ترانه‌هایش دست یابند. یکی از سبب‌های موفقیت ولادیمیر ویسوتسکی را این شاعر تاجیک در آمیزش هنری شاعری و آوازخوانی در سیمای یک شخصیت می‌داند.
ویسوتسکی هم شاعر آوازخوان بود. از این خاطر شاید موفقیتش این بود که چیزی که میدید برداشتای خودش و با جسارت ایجادی که داشت راحت میگفت و این تاثیرگذار بود. همیشه جسارت و آزادی ایجادی فکر میکنم تاثیرگذار بود.
با این وجود ظفر صوفی به این نظر است که هرچند ترانه های ولادیمیر ویسوتسکی در تمام قلمرو اتحاد شوروی سابق تاثیرگذار بودند، ولی تا کجا تاثیر ایجادیات این شاعر و آوازخوان روز به مردم جمهوری شوروی تاجیکستان تاثیر بخش بود زیر سوال می باشد. ایگر ساتوروف در جوانی با تقلید به شاعران آوازخوان روز تلاش ایجاد سروده های خیش بود، ولی جناب ساتوروف به این نظر است که هواداران ترانه های ولادیمیر ویسوتسکی در تاجیکستان اساساً در میان اهالی شهرنشین و روس زبان بیشتر بودند، زیرا به اعتقاد وی محتوای ترانه های ویسوتسکی بیشتر به فلسفه زندگی و مشکلات اجتماعی ربط میگیرد که نه به همه ساکنان تاجیکستان فهما بودند. آن سالها سروده های ویسوتسکی بیشتر به بزرگ سالان فهمه بودند. از سوی دیگر به گفته ایگر ساتوروف، دسترسی ساکنان تاجیکستان به ثبت صدای ویسوتسکی نیز در مقایسه با ساکنان مسکو خیلی محدودتر بود. خورشید عطاولو، سردبیر نشریه فرش، در گذشته در باره ایجادات ولادیمیر ویسوتسکی چند مطلب تحلیلی نوشته به این نظر است که در سرنوشت میان این آوازخوان روستبار و احمد زاهیر آوازخوان افغانستانی مشترکات وجود دارند.
ولادیمیر ویسوتسکی ستاره روشن فرهنگ زمان شوروی بود، هم در ساحه تئاتر و هم در عالم موسیقی. او از نفرهایی بود که همه میدانستند، همه اعتراف میکردند، ولی با نشان دادن ایدئولوژی وقت راهبندی میکردند.
خورشید عطاولو افزود هرچند مقامات وقت امنیتی شوروی تلاش میکردند که از پنجشنبه سبتای ولادیمیر ویسوتسکی جلوگیری کنند، ولی ترانه‌هایش را تقریبا در هر یک خانواده شوروی گوش میدادند. شاید به همین سبب است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در گذشته در ساختارهای امنیتی فعالیت داشت تا حال ضمن سخنرانی‌هایش پیوسته از متن ترانه‌های ولادیمیر ویسوتسکی به مثل «Вор должен сидеть в тюрьме», یعنی «دوز باید در زندان باشد» فراوان استفاده میکند. برزو عبدالرزاقوف، کارگردانی تاجیک، با یادآوری از سالهای تحصیلش در مسکو میگوید که آن سالها تقریبا از هر یک منزل مسکوگی ها صدای ترانه های ویسوتسکی شنیده میشد. به اعتقاد این کارگردان، آن زمان این امر به عنوان قیام یا اعتراض دست جمعانه ساکنان دانسته میشد. همه سروده هایش این دادی ما بود، این آواز ما بود، این جرأت ما بود، گفت برزو عبدالرزاقوف. در پاسخ به این سوال که اگر ولادیمیر ویسوتسکی زنده می بود، نظرش به حمله نظامی مسکو به اوکراین چگونه می بود، برزو عبدالرزاقوف گفت که نظرش مثل نظر من، یعنی مخالفت شدید می بود. همان طوری که ویسوتسکی ضد ورود تانک های شوروی به چخسلواکیا و نظامیانش به افغانستان بود. چند سال قبل سینماگران روس درباره زندگی نامه ولادیمیر ویسوتسکی فیلم هنری تهیه کردند که بر پایه آن ضمن سفر اخیرش به ازبکستان ماموران امنیتی برای این آوازخوان مقدار زیادی مواد مخدر فراهم کرده در نهایت او را به مرگ روبرو می‌سازند. شاهزاده سمرقندی، شاعر و خبرنگار تاجیکی مقیم هلند، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در این سفر ولادیمیر ویسوتسکی به ازبکستان کلیه مردم او را در کوچه و بازارها می‌شناختند و خواستار صحبت با این آوازخوان سرشناس می‌شدند.
ولادیمیر ویسوتسکی صدای همه مظلومین بود، اما آنقدر جرأت داشت که حتی از مظلومین هم انتقاد می‌کرد. او در خدمت حقیقت بود و در خدمت تاریخ. برای این است که شهرت او همچنان ادامه دارد و همچنان نوارهای او در شبکه‌های اجتماعی، در یوتیوب میلیون‌ها بار شنیده می شود. ولادیمیر ویسوتسکی را ما باید از چهره‌های تاریخی شعر و زبان روسی نیز باید یادآور کنیم. دانایی او و تسلط او بر زبان روسی و اون گیتاری که در دست داشت با او این امکانیت رو میداد که هر چیزی که در ذهن داشت بیان کند. نگران صدای خشدار و صدای تند خود هم نبود. گاه گاه این صدا به او کمک میکرد که فریاد جان گدازی همه مردم رو، همه مردمی دوران شوروی رو بلند کند و به گوش همگان برساند.
با وجود ایجاد شعر و ترانه های زیاده، مردم شوروی ولادیمیر ویسوتسکی را بیشتر با اجرای نقش اساسی در فیلم «Место встречи изменить нельзя» یعنی «جای ملاقات دیگر کرده نمی شود» می شناسند. با گفته سفر حقداد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان، شب و روز نمایش این سریال توسط شبکه اول تلویزیونی شوروی، بیشتر از مردم انتظار تماشای هر یک قسمت این فیلم می شدند. با گفته این کارگردان، این فیلم تحولات در سینمای شوروی شده بود و تا حال ترانه و موسیقی از این فیلم دوست داشته باقی ماندند، گفت سفر حق داد. ولادیمیر ویسوتسکی 25 ژانویه سال 1938 در مسکو تولد شده، 25 ژوئن سال 1980 در همین شهر فوتید و در آرامگاه واگانکاف دفن شده است. خانم آخرینش مارینا ولادی هنرمند فرانسوی بود که چنین ازدواج در سالهای شوروی برای مقامات مقبول نبود. سال 1987 بعد از مرگش با او برای اجرای نقش اساسی در فیلم «Место встречи изменить нельзя» جایزه دولتی اتحاد شوروی داده شد.
در سال 2022 موارد های قتل خبرنگاران در جهان در مقایسه با یک سال پیش 50% افزوده است. تعداد قابل توجه از این کشتارها را در اوکراین، مکزیک و هایتی ثبت کردند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزاده‌ای را میکنم. کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاه های در نیویورک روز 24 ژانویه با نشر گزارش اعلان کرد که در سال 2022 کم از 67 خبرنگار و کارمند رسانه های خبری در سراسر جهان کشته شدند که بالاترین تلفات از سال 2018 به این طرف است. علاوه بر این، روزنامه‌نگاران در اوکراین، مکزیک و هایتی بنابر افزایش خطرها در شرایط بسیار دشوار کار میکنند. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش خود میگوید بیش از نیم از خبرنگاران 35 نفر از مجموع 67 نفر در سه کشور اوکراین، مکزیک و هایتی کشته شدند. در هایتی دست کم 7 خبرنگار در سال 2022 کشته شدند. برخی از آنها از سوی دسته های مسلح که عملاً نظارت پایتخت آن کشور را در دست دارند به قتل رسیدند و 2 نفر آنها از تیر پلیس کشته شدند. خبرنگار یک رادیوی محلی در هایتی میگوید خبرنگاران نمیدانند که به کی باور کنند. او افزود خبرنگاری در هایتی و به خصوص در پایتخت امروز بسیار دشوار و خطرزا است. فساد همه جا را در بر گرفته و به هیچ کس نمیتوان باور کرد. بر اساس گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران، دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه های خبری نیز در اوکراین کشته شدند. خبرنگاران و کارمندان رسانه های خبری که جنگ اوکراین را پوشش می دهند به خطرهای کلان روبرو هستند. شمار زیادی از آنها بنابر تیرباران منطقه های نزدیک به جبهه جنگ مجروح شده و موردهای از تیراندازی مستقیم ارتش روسیه به سوی خبرنگاران مشاهده شده است، میگوید کمیته دفاع از خبرنگاران در بخش دیگری از گزارش خود. این کمیته خاطرنشان میکند که در سال گذشته 13 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری